اگر لازم باشد یه کاری هم میکنه. و از اینجا میریم سراغ سوال دوم. آقا پررو نمیشن طرف، باعث نمیشه همه دیگه یاد یا این یاد بگیره هر روز بیاد حق منو ضایع بکنه. نه، شما میتونی دنبال بکنی، اگه مسئله خیلی مهمیه، جنبه حقوقی داره، برو شکایت کن. بله. اگه نه اونقدر بزرگ نیست، شما میتونی از این نفر سومی کمک بگیری تو محیط کارت، تو محیط خانواده است، برو با بزرگتری صحبت کن، با پدرش صحبت کن، با مادرش صحبت کن، با دوستش صحبت کن، این منو اذیت میکنه اینجوریه، اگه نمیخوای خودت مستقیم. یا حتی بیا از تکنیک های ابراز وجود صحبت استفاده کن، داد نزن ولی بگو من عصبانی شدم، تو این کارو کردی، این رفتارت باعث عصبانیت من شد. نمیخواد داد بزنی، عصبانیت رو با الفاظت بگو. و یا مثلا تکنیک، مثلا جمله سه بخشی رو داریم،
فن
دیگه، اینها فنهایی هستن که ما در مهارت ابراز وجود داریم که چطور میشه هم سرکوب نکرد، هم احساس و هیجانت رو بیان کرد بدون اینکه رابطت آسیب ببینه. پس خلاصه این که اولین فرق اینه که کظم غیظ از روی توانایی است، اما سرکوب از روی ضعفه. تفاوت دوم این است که در سرکوب ادامه پیدا میکنه اون آتش خشم در درون، ولی در کظم غیظ چون با خدا معامله میکنه یا منافع منطقی و عقلیش رو در نظر میگیره تموم میشه و به رضایت میرسه. و سوم این که در کظم غیظ شما میتوانی کار رو دنبال بکنی و از حق دفاع بکنی. کظم غیظ منافاتی با دفاع از حق و ابراز وجود نداره، برخلاف سرکوب.
خیلی خوب، متشکرم. اینم تفاوت کظم غیظ با دیگر روش های مدیریت خشم که جناب استاد آتشین صدف بهش اشاره کردن. در واقع حالا هرچی بحث پیش میره یه ارتباط خیلی نزدیک و مستقیم با مفاهیم دیگه، مثل صبر اینجا داریم بهش میرسیم که چقدر نزدیکن اینها، ارتباط تنگاتنگ دارن.
صبر، حلم،
مغفرت
و بخشش، گذشت، اینا یه شبکه معنایی هستن که با هم مرتبطن.
خیلی متشکرم از لطفتون در سال روز شهادت باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. داریم برنامه روبراه رو به شما تقدیم میکنیم، ضمن این که از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه مجدداً سال روز شهادت این امام همام رو تسلیت میگیم.
هدای تو منم، خونه تو وطنم، باب الحوائجی و تو رو صدا میزنم. آقا نگاه تو دریا شبیه مادر، دوای دردم یا موسی بن جعفر، غریب مادر یا موسی بن جعفر، غریب مادر موسی، تو که روزی خونه ما دست رضاتت، تو که آینه نور خدا نخ عباتت، راه وا شدن گره ها یعنی نگاته، دوای دردا گرد و غبار صحن و سرات. آقا فدای تو منم، خونه تو وطنم، باب الحوائجی و تو را صدا میزنم. آقا فدای جعفر، غریب مادر یا موسی بن جعفر، غریب مادر یا
بله امیدوارم که با توسل به این امام همام باب الحوائج آقا امام موسی کاظم علیه السلام حاجت روا بشید، ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید در چنین روزی. داریم در برنامه روبراه به موضوع علل و آسیب‌های خشم و عصبانیت می‌پردازیم با استفاده از سیره ارزشمند و نورانی حضرت امام کاظم علیه السلام که امروز برنامه نورانیت خاصی هم پیدا کرده به نام این امام بزرگوار که امیدواریم از برکاتش بهره‌مند بشیم تو زندگیمون. وقتی که منش امام سیره امام مطرح میشه انشالله ما به عنوان شیعیانشون تلاش بکنیم که خودمون رو نزدیک بکنیم بهشون با پیام‌هایی که برای ما داشتن، با توصیه‌هایی که برای ما داشتن، همواره با عمل به این توصیه‌ها انشالله زندگیمون مقداری به زندگی اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشود. شما وقتی در یک موقعیت ناراحت کننده قرار میگیرید و در آستانه خشم و عصبانیت هستید چطوری خشمتون رو مهار میکنید؟ در کنار پیام های تسلیتی که دارید به این سوال هم انشالله پاسخ بفرمایید. تلفنی و پیامکی آقای فراهانی در اتاق ارتباطات برنامه با شما گفتگو میکنند. شماره تلفن های ما 329-10-551-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی ما هم 30553 است. یه سری سوالایی هم که داره میرسه انشالله در جای خودش این رو مطرح میکنیم و کارشناس برنامه پاسخگو خواهند بود. خانم کمالی از شیراز پیامک دادن وقتی کسی عصبانی میشه اگه میخواد خشم خودش رو مهار بکنه صلوات بفرسته و به صورتشون آب بزنه و اونجا رو ترک بکنه. اینا روش هاییست که تو روایات هم بهش اشاره شده. یه جایی مثلا گفتن همون جوری که آب آتش رو خاموش میکنه میتونه آتش عصبانیت انسان رو هم به همون شکل خاموش بکنه، وضو گرفتن. بله. و گفتن چون کسی که عصبانی میشه کل خانواده رو به هم میریزه و آرامش رو از همه میگیره. همینطوره، یک سنگی که آدم داخل یک مثلا آبی به اندازه، این موجش تا انتهای اون آبی که هست میره و همه رو تحت تأثیر قرار میده. آقای ایدی از تبریز نوشتن بسته به موضوعی داره که باعث خشم من میشه واکنش نشان خواهم داد. در مورد مسائل جزئی اصلا خشم خودم رو نشون نمیدم. بعضی موقع ها با عبوس بودن و با چهره خشم خود رو نشون میدم، یعنی یه جوری از زبان بدنشون استفاده میکنن که به طرف حالی کنن که من از دست شما عصبانی هستم. نوشتن که من خودم خیلی زود به هم میریزم و ناراحت میشم ولی زود هم از رفتارم پشیمان میشم، فقط باید زود اون محیط رو ترک بکنم و اینجا جا داره از خانومم طلب بخشش بکنم، این اخلاق منو تحمل میکنه و خودش میدونه دست خودم نیست. این که دست خودمون نیستم، اینم راجبش خیلی صحبت ها داریم. آقا رضای اصفهان از فردوس خراسان جوبی، مگه ممکنه که آدم یه رفتار رو از خودش بروز بده بعد بگه دست خودم نیست؟ یه سری چیزایی بله ممکنه که تحت تاثیر یه سری هیجانات ما قرار بگیریم، اما اینکه این مهارت رو ما به دست بیاریم که بتونیم مدیریت بکنیم خشم رو، این دیگه دست خود ماست دیگه. بله. میتونیم مهارت رو انشالله به دست بیاریم.
وقت گذاشت، تمرین کرد،
همینطوره،
یه
مقدار سخته. آره. ولی بروز دادن عصبانیت شاید راحت تر باشه،
خیلی
به خودمون زحمت ندیم.
اولش راحته ولی تبعاتش خیلی سخته.
آره. جنونه. آره. اولش جنونه، آخرش پشیمانی فکر میکنم امیرالمومنین فرموده.
بله.
917-65-24 نوشتن خشم اول جنون بعد پشیمانی، که اینم مضمون همون روایتیست که عرض کردم. من اگه عصبانی بشم اگه خانومم اونجا باشه که مسئله حله، یعنی چی کار میکنه خانوم ایشون؟ منو آروم میکنه. ببینید اینا کسایی که با آدمای عصبانی مواجه میشن میتونن اینجوری اونا رو آروم بکنه، نه اینکه هیزم بیارن و آتش رو شعله ورتر بکنن. گفتم منو آروم میکنه، اگه نباشه خیلی خرابی به بار میارم، نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، دست خودم نیست. بازم عرض میکنم این جمله رو من قبول ندارم، دست خودم نیست، میدونم کارم درست نیست، حرف دلم رو زدم. 913-59-39 رضایی ننوشتن از کجا، در این حالت ساکت میشم، به خدا پناه میبرم و سوره مبارک ناس و علق رو میخونم و خیلی هم مؤثر واقع میشه.
حضرت پناه ببخشید، فکر کنم این که میگه دست خودم نیست، این در واقع بیان یه چیز دیگه است. راهی براش بلد نیستن.
آها، یعنی به عبارت دیگه،
به عبارت دیگه
حالا این برنامه داره راهشو مطرح میکنه دیگه. بعد از این
راهی نمیشناسه، میگه دست خودم نیست.
بعد از این سه روزی که ما برنامه داشتیم، اگر روز چهارم یا هفته دیگه به من دست خودم نیست دیگه، ما شاکی میشیم یا آقا ما بس چیکار داشتیم
نیروی انتظامی معرفی
آره. ما داشتیم چیکار میکردیم تو این سه روزه؟ آقای رضا حاتفی از آلانق گفتن من موقع خشم سکوت میکنم و ذکر لا اله الا الله میگم. صمدی از یزد فرمودن که موقع خشم میگم خدای شکره، تو شاهد باش و ناظر که برای تو هست که خشمم رو فرو میخورم. خیلی متشکر و ممنونم از تجربیات که با ما در میون میگذارید.
میکروفون مخفی، میکروفون مخفی.
امروز سال روز شهادت کسیه که در برخورد با پست‌ترین آدمای دوروبرش زیباترین صحنه‌های فرو بردن خشم را آفرید تا یادمون باشه نه ما امام موسی کاظم علیه السلام هستیم، نه افرادی که ما رو عصبانی میکنن از دشمنای اون حضرت پست‌ترن. اینکه بهترین کار در زمان عصبانیت چیه یه طرف، ولی اینکه اون لحظه دقیقاً چی کار میکنیم حرف دیگه ایه.
ما میریزیم تو شکم نه جدیه، ما اصلا کلن همه غم و اندوهامون تو این دلمونه. ببین من خودم با حال محمد کار ندارم، من چون نمیتونم اون لحظه جوابش رو بدم همیشه بعدش میام قصه میخورم. میام جدیه، اعتقاد دارم، میام که تا دواغ دواغادم باید گیر نظر نفس بکشه. خب ولی متاسفانه اونجایی شرم میکنم، خودم میخورم تا یادم بره.
خب احتمالا همین شرمت هم باعث شده تا حالا گرفتار عواقب عصبانیت نشه.
من اصلا اعتقادم اصلا به هر کس هم که میگم یعنی آقا از هر کس که یعنی چیزی دارید رو در رو موقع اتفاق پیش میاد همون
راست میگه. ببین اون دو تا ضرر میزنه، ولی یکی این حرفشو بهت زده، یکی هم تو مادامی که تو به این فکر میکنی داره عذابت میده. یعنی اون بنده خدا در مقابل شما دو تا کار انجام میده، یکی شما حالا نصیدار میکنه حرفا زور خودش رو میزنه فوشه یا هر چیه، یکی هم چون شما بهش جواب ندادی مادامی که یادت دورته عذاب میکشی ازش.
البته آره برای بعضیامون این حال بد پیش میاد، بهتره کارشناسا بگن چی کار کنیم وقتی خشممون رو فرو بردیم حالمون هم خوب بشه.
بس دیگه داره کی باشه. ببین یه چیزی بگم، خیلی حواسم از خدا داره تماشا میکنه، برام فرق نمی کنه با کی دارم دعوا میکنم، میدونم اگر اون میز زیر پاشو بکشم خدا میکشه من، خدا قهرش میگیره. دل یکی رو بگیم اینا رو خودم میترسم، یعنی تو تنهایی ما زن لازم با ایشون دعوا کنم، با ایشون دعوا کنم، با ایشون دعوا کنم. آقای فاطمی هم گفت میخواید عصبانی تو سالها میگفتم، میگفت میخواید عصبانی رو ترک کنی تمرین کنی. مو تمرین کنی یه بار عصبانی میشی، مثلا سر دست پارش مثلا نمیدونم یخچال اونجوری کردید کمدو ریختی زنید دوا کرد، دفعه بعد میفهمی که بریم کارو بکنی اون دوا خواهد کرد. میگم اگر دستم بزنی او شروع کنه به دوا کردن، میگم چون میدونی دوا میخواد بکنه و تو آمادگی داری میتونی مقاومت کنی، میتونی عکس عمل فوری نشون ندی.
بله اونایی که میدونن ممکنه از کوره در برن، تمرین و پیدا کردن آمادگی بهترین چاره شونه.
ته تهش میگم ایشون اینو خدا آفریده، منم خود خدا شاهده آدم باید اینجوری فکر کنه، یعنی باید خودش بگیره دستش. یعنی چیو چی میگید؟ افسارشون، افسار، حتی افسار عصبانیتشون، حتی افسار مثلا یکی داد میزنه یکی بعد یکی میزنه، خدا شاهده زیرا به تو میزنه، تو میخوای عکس رو نمیگی نبلی. البته بستگی داره به خاطر چی عکس رو من نشون ندی، یا اون مهمه. یه وقت میگی ولش کن میره زیرا به هم میزنه
یا نتونستی،
یا نتونستی. یه وقت نه میگی خود الله سنه بود بارم سنه جده دیم میرم، بله میتونم بزنم به خاطر تو نمیزنم، به خاطر تو رو
پس این که میگن که اتکبر مال متکبر عباده، یعنی اگه جای شما جواب طرف ندی، این جواب دادن باعث میشه طرف مقابل جسورتر بشه.
از حضرت متکبر تراشی میکنیم دیگه.
یکیش اینه،
اینو باید جواب شما هم بدم ولی فلا میشه.
این یکیش اینه.
نه بخاطر تو ببین تو روابط تجربه کردی، مثلا فرض فهمو با من چند سال الان رفاقت داری، یه دفعه از من یه خطای سرزد شما تقابل کردی.
نه من شما رو متکبر میدونم داشت که ولی تو آمریکا که نیست.
نه ولی وقتی گذشت کردی دفعه بعد من باشه شدت بیشتری با تو
میگم. ببین این ما الان امروز بزید
بعضی هم اینجور هست ولی همیشه این
خیلی کوچولوه. من اونجا که آره اگر دفاع نکنم از خودم منطقی و پر روش، ولی یه ما تو خیابون میخواد تو رو بزنه تو هم بزنی، ولی آخه که اینجوری اتفاق میفته؟
شاید بهتر باشه وقتی شخصیت خودمون رو ورق میزنیم به این نکته هم دقت کنیم که توی چه موقعیت های عصبانی میشیم، یا آماده اون موقعیت ها بشیم یا از اونا دوری کنیم. یا حق.
بله، خیلی متشکریم از همکارم نای حیدرزاده به خاطر تهیه این بخش. ساعت هم اکنون 10:15:25 است. روز یک شنبه رو داریم سپری میکنیم، هشتمین روز از ماه اسفند، آخرین ماه سال و 25 روز از ماه رجب المرجب، که انشالله استفاده کردید، مثل من دچار حسرت نشیم انشالله برای روزهایی که از این ماه به سرعت گذشته، و انشالله در آستانه ماه شعبان هم هستیم. و عرض کردم که مطابق گفته یکی از بزرگواران که انشالله از این دو ماه دوتا بال بتونیم تهیه بکنیم، ماه رجب و شعبان در بهشت رمضان بتونیم پرواز بکنیم خیلی سبک انشالله. استغفار، صدقه دادن، نمازهای مختلف، روزه و خیلی از اعمالی که شما بیشتر از من آشنا هستید انشالله بهش توجه داشته باشیم و برکت تو زندگیمون بیاد. سپاسگزارم از همراهیتون، از بازخوردهایی که داریم میگیریم ممنونم. خیلی نکات رو داریم از شما یاد میگیریم، از تجربت خوبتون استفاده میکنیم. اما اجازه بدید که با جناب استاد آتشین صدف وارد یه بحث کاربردی بشیم. جناب استاد، که
بله خواهش.
گاهی اوقات بعضی از ماها با یک موقعیت و شرایط جدیدی مواجه میشیم که واقعا اونجا نمیدونیم چی جوری بایستی رفتار بکنیم. من
درسته.
اگر که مثلا با یه جمعی یک سال دو سال ارتباط داشتم میدونم که چی جوری بایستی باشون تعامل داشته باشم، اما
بله.
اگر فضای جدید باشه که حالا به شکلی هم مجبور باشم باهاشون زندگی بکنم و ابتدای کار خیلی اتفاقا ممکنه بیفته، چی جوری باهاش مواجه بشم و چجوری خشمم رو مهار بکنم، اینم نکته ایست که
بله.
اگر با مثالی برای ما روشن‌تر بفرمایید سپاسگزارم.
بله، اختیار دارید، خواهش میکنم. خیلی نکته مهم و مسئله پر اهمیتیه، مخصوصا که اون موقعیت یه موقعیت دنباله دار باشه. یه وقتی هست آدم یه برخوردی با یه نفر پیدا میکنه، نه من اون رو میشناسم نه اون منو میشناسه،
خصوصیات اخلاقی
آره
هم
بیاد تموم شد میره. حالا من خواستم یه جایی پارک بکنم، منتظرم بودم یه کسی از راه اومد جایی من پارک کرد، نمیدونم جل پیشید جلو، چه میدونم توی محل مثلا برای کار اداری رفتم توی اداری تحویل نگرفت کارم و درست انجام نداد، یا هرچی موقتی هم. اون یه وقتی هست آدم توی موقعیتی قرار میگیره که ماها و گاهی وقتا سالها در اون موقعیته و رفتار دیگران در اون موقعیت یه جوریه که دائما او رو عصبانی میکنه.
بله.
واقعا تو این شرایط چیکار باید کرد؟ که حالا من یه مثال بگم که فکر میکنم زیاد اتفاق میفته و
بله.
مثلا کم و بیش این بر اون بر هست و خیلی مهمه. تو بحث خانواده، مخصوصا وقتی یه فرد جدیدی وارد میشه، مثلا عروسی. یه خانومی، دختر خانومی ازدواج میکنه و حالا چه با خانواده شوهرش زندگی بکنه چه اینکه نه خانواده مثلا خونه مستقل داشته باشه شوهرش، ولی خب دیگه این تعامل اتفاق میفته. خب بالاخره یه دختر خانومی در یه حالا فرق نمیکنه، البته آقا پسر هم همینطور، ولی حالا درباره خانم ها یه مقدار کار سخت‌تره، یعنی کار برای خانم ها سخت‌تره. و حال آقاست مثلا صبح میره سر کار، شب میاد، یا یه خورده آقایون مثلا حساس، خانم ها حساس‌ترن. خب بالاخره این دختر با یه خان در یه خانواده سالهای سال زندگی کرده، با یه فرهنگ، با خودش یه شخصیت متفاوت داره، حالا مثلا اومده تو خانواده شوهرش، یه اتاق دارن، داره زندگی میکنه. حالا مادر شوهر هست، احیانا یکی دوتا خواهر شوهر هم داره که اونا مثلا ازدواج نکردن خونن، یا اگه نه رفتن همشون، بالاخره این رفت آمده اینجا، بالاخره توقعاتی از او هست.
بله.
یه رفتارهایی میبینه که مطابق انتظاراتش نیستن، از نظر او بی احترامی هن. ممکنه اونها انتظاراتی از این از ایشون داشته باشن که او در شأن خودش ندونه. خب این مسائل هست دیگه، مثلا چه میدونم تو کارهای خونه انتظار داشته باشن مثلا همه پذیرایی ها با او باشه، نمیدونم چی فلان، و این هستن مثلا عروس هایی که این باعث بروز مشکلات زیادی براشون میشه. حالا با توجه به نکاتی گفتیم، خب یه کسی در همچین موقعیتی قرار گرفته، چجوری باید رفتار بکنه؟
بله.
چند جور برخورد میتونه بکنه. یه حالتش که رفتار پرخاشگران است، اگه مادر شوهر اومد با عصبانیت با این برخورد
کرد، یه رفتار متقابل،
حالا یه حتی یه خوردم شدیدتر چه میدونم با خواهر شوهرش هم همینطور، با بقیه افراد خانواده هم همینطور، با پدر شوهر و غیره. خب این نتیجهش چیه؟ این رفتار پرخاشگرانه یه رفتاره که نتیجهش این میشه که اون خونه میشه محل جنگ و نزاع و معلومم نیست حالا حالا شوهرش بتونه برای خونه مستقل بگیره. دیگه از صبح تا شب اینها درگیرن، این عروس درگیره با یه نفر، دو نفر، سه نفر. تازه تهش هم دعوا و چه میدونم گریه و ناراحتی، و وقتی هم حتی ارتباط قطع میشه، این مثلا میره تو اتاق خودش، بازم همه اون حرف ها، همه اون برخوردها تکرار میشه و حالشو بد میکنه.
و اینجا آیا آتش صدام همه خانواده درگیر
همه
میشن؟
همه خانواده درگیرن.
بله.
منتها خب اینجا مثلا موقع این عروس یه خورده بدتره، چون بالاخره اونا تو خونه خودشون هستن، اونا چند نفر به یه نفرن. بله. از این نظر بیشتر فشار رو این عروس هست. پس یه جور برخورد چیه؟ پرخاشگرانه است، که آثار بسیار منفی داره که دیدیم، و حتی ممکنه کار به جایی برسه که رابطه بین او و شوهرش هم به هم بخوره و حتی مثلا خدای نکرده باعث جداییشون بشه. این یه جور برخورد.
بله.
برخورد دوم اینه که سرکوب بکنه، سکوت بکنه، تسلیم بشه و همه چیزو تو خودش بریزه، یعنی طبق نظر اونها رفتار بکنه، هر جوری که اونها میخوان رفتار بکنه، از خودش هیچ حرفی، هیچ رفتاری که دال بر این که من عصبانیم، من خوشم نیومد از این رفتارتون، رفتارتون با من درست نیست، هیچ لام تا کام. اصلا اونا فکر میکنن نه این هیچ مشکلی نداره، غافل از این که آتش فشانی داره در درون این دختر خانومه داره ساخته میشه. حالا اولش آرام آرام، بعد دیگه داره از درون او رو میسوزونه و او دیگه فوقش مثلا بره با مادر خودش درد دل کنه، با دوستای خودش درد دل بکنه.
بله.
ولی تمام زندگی شده این خودخوری، خودسرزنشی، روز به روز احترام خودش پیش خودش پایین میاد، چون خودش رو سرکوف میزنه. تو چقدر ضعیفی، تو چرا نمیتونی از حق دفاع بکنی، حالا حرفای بدتری، احیانا خودگویی های منفی. خب اینم روش سرکوبه که نهایتا میتونه او رو دچار بیماری های روانی بکنه، میتونه دچار بیماری های جسمی بکنه، میتونه حتی اگه این انباشت غم و اندوه و خشم باعث بشه یه جای دیگه بزنه بیرون و منفجر بشه و همه چیزو خراب بکنه، چه میدونم مثلا درگیری فیزیکی بشه، چه میدونم کلن رها کنه زندگی رو بره. بله. و چیزای اتفاقات خیلی بد، و یا حتی در شرایط خیلی بد خوب هست دیگه، مثلا طرف خودشو میکشه به خاطر اینکه دیگه به قول معروف به اینجاش رسید، حالا اگه اعتقادات مذهبیش هم یه خورده پایین باشه. اینم روش سرکوبیه، این روش پرخاشگری، این روش سرکوبی. میبینیم که هر دو آسیبزا هستند، مشکلی رو حل نمیکنن، هم حال خودشو بدتر میکنه، هم حال دیگران رو احیانا بدتر میکنه و آخر عاقبت خوبی هم ندارن.
خب،
اما این وسط روش. آره، این وسط ما روش کظم غیظ رو داریم که نمیدونم تو این قسمت اگه
شروع
به هر هست
که بقیه.
آره، روش بعدی روش کظم غیظه. کظم غیظ یعنی چی؟ کظم غیظ یعنی این که من این خشم خودم رو میپذیرم، میدونم که عصبانی هستم، ولی اجازه نمیدم که این عصبانیت من طوری جلوه پیدا بکنه در کلامم، در رفتارم، که باعث بشه خلاف شرع باشه، مثلا کسی فحش بده یا مثلا بیاد یه خرابکاری پنهانی انجام بده تو خونه، آسیب مالی مثلا بزنه به اونها، یا بره پشت سرشون دو به همزنی بکنه، مثلا انتقام بگیری، یه جورایی انتقام بگیری که از نظر شرعی درست نباشه.
بله.
یا رفتارهای غیر منطقی بکنه. رفتارهای غیر منطقی مثلا چی؟ مثلا بره بشینه با آرامش، بره بشینه خونه مثلا باباش، به شوهرش هم که واقعا توانشو نداره بگه تا زمانی که تو برای من خونه مثلا جدا نگرفتی من با تو زندگی نمی کنم، ازت طلاق نمی گیرم، ولی نمیام تو خونتون. حالا بچه هم مثلا دارن، حالا احیانا یا ندارن دیگه، خودم یه رفتار غیر منطقی، یعنی منطقا فکر بکنی میبینی که درسته یه منفعت هایی داری، ولی در دراز مدت میتونه آسیبای خیلی زیادی داشته باشه. پس چی شد؟ کظم غیظ یعنی این که اولا خشمشو مدیریت میکنه، نمیذاره کاری خلاف دین و خلاف منطق بکنه. این یک. دوم این که دنبال یه روش سازگارانه برای ابراز خشمش میگرده. حالا این هر دو رو من تو بخش بعدی انشالله بیشتر توضیح میدم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. 25 دقیقه و 25 ثانیه ساعت 10 صبح گذشته. ما تا 10:50 دقیقه با برنامه روبراه از رادیو معرف در کنارتون خواهیم بود.
راهی فراسوتر ز راه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها. راهی فراسوتر ز راه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها. شوری دل و جان مرا پر کرده از عشق، با من بیا تا آسمان تا آسمان ها، با من بیا تا آسمان تا آسمان ها، با من بیا تا آسمان تا آسمان ها.
شما وقتی در یک موقعیت ناراحت کننده قرار می گیرید و در آستانه خشم و عصبانیت هستید، چطوری خشمتون رو مهار می کنید؟ تلفنی به این سوال پاسخ فرمودید.
یه جایی داشتیم نما می کردیم، من بودم و شاگردم، رو داربست طبقه سوم. یه ردیف کار کردم و به کمال گفتم اگه این شیشه ها که من گذاشتم زیر این سرامیکا زود برداری، این رگ یا ردیف نشست میکنه. خب ایشون، حالا نمیگم رو عمد، شیشه ها رو کشید و اتفاقی که نباید بیفته افتاد. اولین کاری که کردم حائل سرامیکا شدم تا نریزه زمین و مصالح مردم خراب نشه، و کمال یکی یکی اونا رو برداشت. خیلی عصبانی شدم و عصبانی من هم واقعا به جا بود. همونجا نشستم رو الوار بدون اینکه حرفی بزنم. به خودم گفتم کمال رو سهرنگاریش این کار کرده و حالا شده، اگه بخوای داد بزنی درست نمیشه، بخوای تنبیهش کنی درست نیست، یه صلواتی بفرست، پشت از نو شروع کن. حکمتی تو این کار بوده، هیچ دیگه. خشمم و مدیریت کردم و یه دوتا شوخی هم با کمال کردم، چون میخواستم تا عصر کار کنم. کار نما باید با آرامش انجام بشه. متشکرم. از طلا جعفری هستم از پسا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد.
وقتی معصوم علیه السلام میگه عصبانیت اولش جنون، آخرش هم ندامت و پشیمونیه، ما اگر به این روایت معصوم ایمان داشته باشیم سعی میکنیم عصبانی نشیم و نهایتاً اگر یه جایی هم از دستمون در رفت مدیریت کنیم و باورمون بشه. انسان با صبر و حوصله و استقامت میتونه بر عصبانیت و خشمش فائق بیاد.
صف 938-0697 نوشتن که من موقع خشم اگه به خدا توسل بکنم مهارش کردم، ولی اگه خودم بودم خیلی بد میشم.
یک گر یک لحظه تأمل کنی دنیا گلستان میشود، مثل اون میشه یک تأمل میکنی خلاصه غضبت دیگه فرو میشه.
تاجیان از مشهد هم نوشتن که من فقط گریم میگیره. فکر میکنم خانم تاجیان باشن از مشهد. اینم یه نوع واکنش به موقعیتی که خشم ایشون رو برانگیخته. فداکاری از تبریز نوشتن در حرم سید الشهدا علیه السلام هنگام تحویل سال عهد بستم که خشمم رو کنترل بکنم، خشمم رو مهار بکنم، خدا هم کمکم کرده. آقای خانم روحانی نژاد از قم نوشتن که به نظر من تفاوت